با بهترین و گرمترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه پنجم فروردین ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 25 ماه مارس سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. توجه شما همیهنان را به آخرین و مهمترین خبرهای امروز جلب می‌کنم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز گفت ایالات متحده و اروپا آمادند به کل اقتصاد روسیه ضربه بزنند، حتی اگر خود نیز از نظر اقتصادی متضرر شوند. رئیس جمهوری آمریکا که در پایان دوره اجلاس امنیت هسته‌ای در لایه هلند سخن میگفت به روسیه هشدار داد که اگر به تعرض به حاکمیت ملی اوکراین ادامه بدهد با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. باراک اوباما گفت پیوستن کریمه به روسیه یک پرونده مختومه نیست و جامعه بین‌المللی را فراخواند از اوکراین حمایت سیاسی و اقتصادی کنند. باراک اوباما تاکید کرد که روسیه تهدید شماره یک برای امنیت ملی آمریکا نیست و او بیشتر نگران انفجار یک بمب اتمی در منهتن است تا روسیه. اوباما روسیه را یک قدرت منطقه‌ای خواند که از روی ضعف کشورهای همجوار خود را تهدید می‌کند و گفت ما هم نفوذ بسیاری روی کشورهای همسایه خود داریم، اما معمولاً نیازی نیست تا برای برقراری یک رابطه محکم با آنها حمله کنیم. از سوی دیگر عبدالرؤوف ریگی سخنگوی گروه جیش العدل، برادر عبدالمالک ریگی رهبر اعدام شده گروه موسوم به جند الله، امروز در یک تماس با سایت العربیه مخالفت خود را با اعدام مرزبانان ربوده شده ایرانی اعلام کرد و مدعی شد که این اعدام بدون مشورت و هماهنگی با او انجام گرفته است. وی افزود ما اعدام این سربازان را به مصلحت مقاومت نمی‌دانیم. این در حالی است که روز یک شنبه وبسایت عدالت نیوز وابسته به گروه جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که یکی از سربازان ربوده شده ایرانی به نام گروهبان جمشید دانایی‌فر اعدام شده است. در پی قتل یک مرزبان ایرانی به گروگان گرفته شده توسط جیش العدل در سیستان و بلوچستان، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت دولت پاکستان مسئول حفظ جان مرزبانان ربوده شده ایرانی است. وی که امروز با خبرگزاری دولتی ایرنا مصاحبه می کرد در این حال از تشکیل کمیته مشترک میان وزارت کشور جمهوری اسلامی با دولت پاکستان برای مبارزه با تروریست ها خبر داد و گفت اگر تروریست ها متوجه شوند که چنین اقداماتی از سوی این کمیته در حال پیگیری است می توانند عامل بازدارنده باشد. از سوی دیگر امروز سخنرانی هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تسلیم مصلحت نظام در یکی از مساجد جزیره کیش با اعتراض شماری از حاضران در این سخنرانی به اختشاش کشانده شد و رئیس مجمع تسلیم مصلحت نتوانست به سخنرانی خود ادامه دهد و از مسجد گریخت. یک منبع آگاه امروز در مصاحبه با اصل ایران گفت به دنبال اختشاش در سخنرانی اصل امروز سه‌شنبه رفسنجانی رئیس مجمع تسلیم مصلحت نظام در جزیره کیش، استاندار هرمزگان فرماندار بندر لنگه را برکنار کرده است. درباره چگونگی نحوه برهم خوردن جلسه سخنرانی رفسنجانی هیچ گونه توضیح کافی داده نشده است، ولی به علت خشم و عصیان مردم علیه رهبران جمهوری اسلامی مقامات بلندپایه رژیم جرأت ندارند در جمع مردم سخنرانی کنند. استاندار هرمزگان در واکنش به برهم خوردن سخنرانی رفسنجانی تعداد دیگری از مقامات محلی از جمله رئیس دفتر خودش را نیز برکنار کرده است. از سوی دیگر در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سوء استفاده‌ها و تخلفات مالی 14000 میلیارد تومانی رخ داده است. سایت خبری نام نیوز این خبر را به نقل از یک نماینده مجلس منتشر کرد و نوشت بر اساس گفتی محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در سال 92 حدود 4000 پرونده تخلف مالی به این کمیسیون ارجاع شده که مهمترین آنها نیز گزارش واردات خودروهای لوکس، موضوع تخلف فوتبال، زمینخاری، مباحث مربوط به انحصارات و راندهای موجود، بحث مربوط به قاچاق و موضوع اصل 44 و نحوه اجرای آن از جمله مهمترین پرونده‌هایی بود که کمیسیون اصل 90 در سال 92 آنها را در دستور کار خود قرار داد و در حال پیگیری و اجراست. و گفت دو خطا در جریان اجرای هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت. یکی این که باید قیمت حامل‌های انرژی سالانه 20% اضافه می‌شد که این اتفاق رخ نداد و باعث شد تا درآمدهای حاصل از این بخش تقریباً 50% محقق شود که محقق نشد. از بخش تولید حمایت نشد و دولت مجبور شد برای تامین یارانه‌ها از سایر محل‌ها چیزی حدود 14000 میلیارد تومان برداشت و تامین کند که این آثار عوارض خوبی برای کشور نداشته است. بار دیگر گروهی از دانش آموزان که به عنوان دیدار از مناطق جنگی زیر عنوان رایان نور رهسپار جنوب شده بودند دچار حادثه شدند و اتوبوس حامل آنها بازگون شد و دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. رئیس اداره تصادفات پلیس راه کشور امروز گفت واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل راهیان نور در خط مرزی طلایه تاکنون 6 کشته بر جای نهاده است. این اتوبوس حامل دانش آموزان از زرند کرمان بود که به طرف خوزستان حرکت می‌کرد که در 15 کیلومتری خط مرزی طلایه استان خوزستان در یک جاده فرعی واژگون شد. علت حادثه هنوز روشن نیست. تعدادی نیز مجروح شدند که به بیمارستان انتقال یافتند. همه کشتگان دانش آموزان پسر بودند. منابع خبری گفتند تاکنون 10 مورد حوادث واژگونی یا تصادف اتوبوس‌های حامل دانش آموزان در جاده خوزستان روی داده است، ولی معلوم نیست که چرا مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی دست از این اقدام عبث و بیهوده بر نمی‌دارند و فرزندان و کودکان مردم را در جاده ها قربانی می کنند. از سوی دیگر 8 تن از مربیان دوچرخه سواری و کوهنوردی که برای دوچرخه سواری و کوهنوردی و بازدید از جاذبه های کلوتها به بیابان لوت مرکزی رفته بودند در فاصله 10 کیلومتری جاده شهزاد نهبندان با مینهای کارگذاشته شده برخورد کردند و 4 سرنشین خودروی اول دچار سانحه شدند و حمید هاشمی مربی دوچرخه سواری کوهستان و کوهنورد در این حادثه جان باخت و محمد رضا آقایاری نیز به شدت مجروح شد که به بیمارستان در کرمان منتقل شد. پزشکان حال این مجروح را وخیم دانستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، بهمن ایزدی که در آذر ماه سال قبل همراه با یک گروه از محققان از این مسیر عبور کرده بود درباره این حادثه گفت حادثه در حوزه‌ای روی داده که مسافران و گردشگران عادی تا حدود آن رفت آمد می کنند و گردشگران حرفه‌ای تر با رویکرد ورزشی و تحقیقاتی دقیقاً به آن منطقه وارد می شوند. به گفته وی این منطقه زونبندی نشده و حریم مینگذاری یا محدودی نظامی در آن مشخص نشده است یا علامتی که نشان دهنده آلودگی این منطقه به مین باشد یا تابلوی هشدار دهنده ای در این باره نصب نشده است. از سوی دیگر در پی بروز یک انفجار شدید و در پی آن بروز آتش‌سوزی در شهرستان رشت تعدادی مجروح شدند. خبرگزاری دولتی ایسنا در تهران به نقل از مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری رشت از مجروح شدن دست کم 10 تن خبر داده است. حادثه انفجار و سپس آتش‌سوزی گسترده در بولوار لاکان رشت روی داده است. مسئول آتش‌نشانی رشت ادعا کرد که حریق در 2 واحد مسکونی رخ داده و شماری از ساکنان منطقه نیز در آن محبوس شدند. مدیر عامل آتش‌نشانی شهرداری رشت گفت که 10 تن از ساکنان این 2 واحد مسکونی از میان شعله‌های آتش نجات یافتند، ولی 8 تن دچار سوختگی شده بودند که به مراکز سوانح و سوختگی اعزام شدند و 2 تن دیگر به علت دود گرفتگی به مراکز درمانی انتقال یافتند. علت آتش سوزی و همچنین حادثه بروز انفجار هیچ گزارشی منتشر نشده است، ولی برخی از مسئولان آتشدانی گفتند که این انفجار ناشی از انفجار گاز مایع بوده است. از سوی دیگر سالانه صدها تن از کارگران کولبر در کردستان جان خدا در نقاط مرزی از دست می‌دهند و هرگاه امکان اشتغال و کسب درآمد قانونی در منطقه فراهم بود، نیروی کار صرف تولید می‌شد. منابع خبری گفتند که بیکاری، عدم ایجاد مراکز تولیدی و صنعتی برای اشتغال جوانان در مناطق مرزی کشور مانند کردستان موجب شده تا هزاران تن از ساکنان نقاط مرزی کشور به کولبری و مشاغل خطرناک روی آورند. در سقز واقع در استان کردستان یک فعال کارگری از فعالیت بیش از 1500 کارگر مرزی در مناطق سردشت، بانه، سقز و مریوان در حرفه خطرناک و غیرقانونی کولبری خبر داده است. خبرگزاری دولتی کار در تهران ایلنا طی مصاحبه‌ای با سید محمد صالح حسینی فعال کارگری در کردستان می‌نویسد این فعال کارگری عدم تمایل دولت به سرمایه‌گذاری، نبود کارخانه‌ها و فقدان سیاست‌های مشوق سرمایه‌گذاری در استان کردستان عامل روی آوردن کارگران مرزی به حرفه کولبری است. به گفت هر سال چندین نفر از کارگران کولبر جانشان را در مناطق مرزی کردستان از دست می‌دهند و این در حالی است که اگر امکان اشتغال و کسب درآمد قانونی در منطقه فراهم بود، نیروی کار صرف تولید می‌شد. به گفت تعطیلی واحدهای صنعتی همانند کارخانه قند نوشابه لوله و کارخانه لوله پلی‌اتیلن و کارخانه‌های بزرگی مثل کارخانه دخانیات سقز باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران و جذب آنها در حرفه کولبری شده است. از سوی دیگر سازمان غذا و دارو در تهران نسبت به استفاده از غذاهای کنسروی هشدار داد و مصرف این گونه مواد غذایی را کشنده توصیف کرد. دکتر طلعت قانع در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفت مسمومیت و مرگ ناشی از بوتولیسم بر اثر مصرف غذا، آن هم غذای آلوده در کنسرو، بسیار کشنده است. بنابراین بیمار مبتلا باید سریعاً به این مرکز درمانی جهت تزریق داروی ضد سم منتقل شود. با کمال تأسف اطلاع یافتیم که محمد ابراهیم باستانی پاریزی، شاعر، نویسنده و مورخ برجسته و نامدار ایران، بامداد امروز شنبه در سن 89 سالگی در تهران دیده از جهان فرو بست. این مورخ و نویسنده توانا بیش از 40 کتاب در زمینه‌های گوناگون و صدها مقاله تحقیقی و پژوهشی نگاشته است. باستانی پاریزی نویسنده کتاب پیغمبر دزدان به زبان‌های عربی و فرانسه نیز مسلط بود و مقالاتی نیز سال‌ها قبل به این دو زبان در روزنامه‌ها و مجلات تهران چاپ و منتشر کرده است. قرار است مراسم تشییع جنازه او روز پنجشنبه پس فردا ساعت 10 بامداد در برابر دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شود. در گذشت این نویسنده و مورخ نامدار ایرانی را به اعضای خانوادش و تمامی نویسندگان و دانشگاهیان تسلیت می‌گوییم. و سرانجام این که هموطنان عزیز، کودکان و زنان پناهجوی ایرانی در ترکیه و عراق و اردن به کمک‌ها و هدایای شما نیازمندند. شما می توانید دست کم یک خانواده یا یک کودک نیازمند در اردوگاه‌های پناهندگی را زیر چتر حمایت خود قرار دهید. بنیاد نیکوکاری نوروز آماده است تا کمک‌های شما هممیهنان عزیز را در اختیار پناهجویان نیازمند قرار دهد. شما می توانید با تلفن شماره 704-544-7800 پیش شماره 1 برای اطلاع بیشتر تماس بگیرید.